بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات حواس ظاهره نیازی به دلیل نبود لظهورها، ولی برای اثبات حواس باطنه نیازی به دلیل هست. دلیل حواس باطنه را این چنین اثبات میکنه: اولین حسی را که اثبات می کند حس مشترک است. حس مشترک را همونطوری که در فصل اول از مقاله چهارم از علم و نفس شفا تفسیر کرده ام، این نیست که محسوسات مشترک را درک می کند. محسوسات مشترک را هر یک از حواس ظاهره همراه با محسوس بالاصاله خود درک می کند. مقدار و عدد و مانند اون را هر یک از حواس ظاهره و همراه درک محسوس خودش درک می کند. بلکه منظور از حس مشترک حس باطنی است که همه مدرکات حواس ظاهره در اونجا جمع می شود. دلیلی که بر وجود حس مشترک اقامه شده نظیر ادله وجود ذهنی به دو قسمت تقسیم می شود. ادله وجود ذهنی از نظر دستبندی کردن دو قسم بودند، به دو دسته تقسیم می شدند. یک سلسله ادله تصوری بود و یک سلسله ادله تصدیقی. در وجود ذهنی می گفتند ما چیزهایی را درک می کنیم که در خارج نیستند، و همچنین می گفتند ما حکم می کنیم، تصدیق داریم و ثابت می کنیم شیئی را بر شیئی که اون موضوع که مثبت لحظت در خارج وجود نداره. یک سلسله تصوراتی را ما داریم که متصور ما خارجی نیست، ناچار ذهنی باید باشد، و یک سلسله تصدیقاتی داریم که موضوع ما که باید مثبت لحظت و ثابت باشد در خارج وجود نداره. بنابراین ادله وجود ذهنی به دو دسته تقسیم می شود: یک دسته تصوری و دسته دیگر تصدیقی. ادله حس مشترک هم این چنین است، به دو دسته تقسیم می شود: یک دسته تصوری و یک دسته تصدیقی. دستی که به نام تصوری است بعداً خواهد آمد که ما چیزهایی را مشاهده می کنیم که در خارج نیست، لابد در وعای دیگری است که حس مشترک نام دارد. اما اون دسته‌ای که به نام تصدیق معروفند و از راه تصدیق اثبات می‌کنند مسئله را، این است که ما حکم می‌کنیم به اینکه یکی از این محسوسات ظاهره ما با محسوس دیگر ارتباط دارد. حکم می‌کنیم که این میوه سفید این طعم را دارد، شیرین است، یا این شیرینی مخصوص مال این رنگ خاص است و مانند آن. ما حکم میکنیم. در حکم در وجود ذهنی گفته میشد ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لحظت. اینجا گفته میشود که حکم به ثبوت امر برای شیء فرع ثبوت طرفین حکم است برای حاکم. اونجا از یه مقدمه به نام مقدمه فرعیه استفاده می شد، قاعده فرعیه که ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت لحظت. اینجا از مقدمه دیگر استفاده می شود که الغازی و بین شیئین لابد ان یحضره المغزی علیهما. اگر حکم هست به ثبوت محسوسی برای محسوس دیگر، میگوییم این مزه خاص مال این رنگ مخصوص است، باید طرفین حکم یعنی هم رنگ مخصوص و هم طعم خاص برای حاکم حضور داشته باشند. اون حاکمی که بتواند دو محسوس را یک جا درک کند در بین حواس ظاهره نخواهد بود، زیرا هر یک از حواس ظاهره کار مخصوص به خود را انجام میدن. در باطن هم عقل عهده‌دار این حکم نیست، چون طرفین حکم جزئی هستند و عقل جزئیات را درک نمی کند. لابد یک قوه است که مدرک جزئیات است و این محسوسات ظاهره بعد از اینکه با حواس ظاهره درک شده است در اونجا جمع می شوند که اون می تواند بین این محسوسات حاکم باشد، اما بالایجاب در موجبه و اما بالسلب در قضیه سالبه. بر این استدلال که ابن سینا در شفا اقامه کرده، نوع حکمای بعدی اشکال کردند، از بهمنیار گرفته تا امام رازی و بعد مرحوم صدر متعلهین و امثال ذلک، هم در کتب کلامی و هم در کتب فلسفی. دبیران کاتبی که حکمت العین نوشته و مرحوم علامه اون حکمت العین را شرح کرده و اون شارح بخاری هم شرح کرده، مبارک شاه بخاری، در شرح حکمت العین هم این مناقشه هست که ما در حکم بیش از این نمیخواهیم که طرفین حکم باید پیش حاکم حضور داشته باشه، اما یک نواخت باید حضور داشته باشد، هر دو در یک درجه باید حضور داشته باشن و مانند آن لازم نیست، طرفین حکم باید پیش حاکم حضور داشته باشد. حاکم خود نفس است که با یک قوه مبصر را میبیند و با قوه دیگر اون متعوم را میچشد، اونگاه حکم میکند که این طعم خاص مال اون رنگ مخصوص است و بالعکس. اگر نفس در همه این قوا حضور دارد و با باصره باصره است و با ذائقه ذائقه است و گسیخته از اینها نیست و اینها هم گسیخته از یکدیگر نیستند، چون جامع حقیقی اینها نفس است که در همه جا حضور دارد، بنابراین نفس با یک قوه میبیند با قوه دیگر میچشد و حکم میکند که اون رنگ مخصوص با این طعم همراه است، یا حکم میکند که اون رنگ با این طعم همراه نیست. جزئی است که هم میشود، چرا اون شخص است که هم نمیشود، اصولا مفهوم جزئی هم میشود. این که میگیم هازا زیدون، این که میگیم هازا زیدون، مگر جز آن است که یک جزئی را بر جزئی دیگر حمل کردیم؟ بنابراین در شخص است که قابل حمل نیست، نه جزئی. جزئی یک شخص است و اون وقت این شخص یک صورت ذهنی دارد که مفهومی خواهد بود. این صورت ذهنی را که درک میکنن این میشود موضوع، چه علم حصولی. اون هم علم حصولی است که از بصر آمده و دو تا صورت جزئی اعدوما بر دیگر هم میشود، مثل این که میگویم هازا زیدون، این میشود جزئی اضافی در حقیقت، کلی است منتها جزئی است. بنابراین اونها میگویند به اینکه خود نفس ادراک میکند و حکم میکند. اشکالی که در اسفار و در مباحث امام رازی و در کتابهای دیگر هست، در شرح حکمت العین هم هست، و اینکه چگونه ما حکم میکنیم به اینکه زیدون انسانو، در حالی که یک قوهی که هر کلی و هم جزئی را درک بکند نداری. در قضیه زیدون انسانون مگر نان است که اصلی که میگوید و الحاکم لابد ان یحضره المقضی علیهما، باید هم زید را درک بکند هم انسان را. کدام قوه است که به تنهایی هم زیدی که جزئی است درک میکند، هم انسان که کلی است درک میکند؟ این نشون میدهد همون نفسی که در هر مرتبه حضور دارد، اون نفس عهده‌دار این حکم است، منتها کلی را در مرحله بالا درک میکند، جزئی را در مرحله پایین. لازم نیست موضوع محمود در یک جا حضور داشته باشند، در یک رتبه، باید لدل حاکم حضور داشته باشند. حالا خواه حاکم هر دو را با یک قوه درک بکند یا هر کدام را با قوه الاهده درک. در شرح حکمت العین این شبهه هم آمده که زید را هم در حقیقت عقل درک، نه حس مشترک، زیرا زید تشخصش به وجود است. اگر زید را منهای وجود عقص کردید، یک سلسله مطلقات به هم آمیخته یا کلیات به هم آمیخته است و همه اینها را عقل دارد. زید را وقتی شما تشریح میکنید، تحلیل میکنید به 10 مفهوم کلی. انسانی است، عالم است، عادل است و اهل فلون اقلیم است و دارای فلون کمیت و کیفیت است و فرزند کیست و پدر کیست و برادر کی. اینا یه سلسله مفاهیم کلیه است. وقتی دور هم جمع شد، قید یکدیگر شدن، شخص رو به بار می آورند. و اگر ما وجود را برداریم، زید که شما تشریح میکنید 10 مفهوم مطلق است. و اصولا تقیید از گرد همایی مطلقات برمیخیزد، ولا ما مقیدی نداریم. 10 مفهوم مطلق وقتی کنار هم جمع شدن، یا 2 مطلق که کنار هم جمع شدن، میشوند مقید. وقتی که میگن رقبه مؤمن مقید است در برابر رقبه مطلقه، 2 مطلق است که کنار هم جمع شده، احدی احد و ما وصف دیگری قرار گرفته. وقتی میگن عالم عادل، 2 مطلق است که کنار هم جمع شده، نه اینکه قیدی در کار باشد، یعنی شخص. شخصی در کار نیست. اگر مقید جز مطلقات انباشته چیزی دیگر نیست، و اگر جزئی جز کلیات دور هم جمع شده چیزی دیگر نیست، همه اینها را عقل میتواند در. این بیان لطیفی است، ولی همونطوری که شارع حکمت العین تفتون کرده، اصل دلیل رو میزند. اصل دلیل آن است که جزئی را عقل درک نمی کند. ما نیاز داریم به درک جزئیات به وسیله قوه دیگری. علی حال اون مطلبی بود که در اون شرح حکمت العین آمد. و اما اون چه که بنا بود در اسفار مطرح بشود، 3 امر بود. امر اول تحلیل اصل استدلال، امر دوم نقدی بود که برای استدلال شده از بهمن یار به بعد، امر سوم حمایتی است که از این استدلال شده که مرحوم سبزواری می‌فرماید این حجت قویتون متینه در برابر بیان مرحوم صدر المتعلهین که فرمود هذه الحجت لا یخلو عن ضعفین. در متن 2 دلیل ذکر شده برای ضعف این حجت. یکی این که کبرای کلی که میگوید والحاکم لابد ان یحضره المقضی علیهما، نمیگوید که طرفین حکم باید برای قوه واحده حضور داشته باشند. میگوید باید برای حاکم حضور داشته باشند. خواه حاکم هر دو را به یک قوه درک میکنند، یا هر کدام را با قوه الاهده درک کنند. اینجا موضوع را با یک قوه به نام باصره درک میکنند، محمول را با قوه دیگر به نام زائقه درک میکنند و حکم میکند که این رنگ با این طعم همراه است، این طعم مال این رنگ است. و جواب دوم که به صورت نقض بود این بود که ما کلیات را بر جزئیات حمل می‌کنیم، در حالی که یک قوه نیست که هم کلی را بفهمد و هم جزئی را. در قضیه زید انسانون حاکم نفس است، نه یک قوه خاصی که هم زید را درک میکند و هم انسان را، زیرا یک قوه که هم جزئی را بفهمد و هم کلی را ندارد. مرحوم سبزواری میفرماند به اینکه تصدیق عبارت از تک تک موضوع محمول نیست، یک، و عبارت از ترکیب موضوع محمول هم نیست، دو، عبارت از درک ربط بین موضوع محمول است، سه. پس فهاهونا امور، یکی موضوع به تنهایی و یکی محمول به تنهایی، اینا هیچ کدام قضیه نیستن و تصدیق هم با اینا حاصل نمی شود و اینها هر کدام مخصوص قوه خودش است. مثلا رنگ را باصره درک می کند و طعم را ذائقه درک می کند. اینها دو تا تصور گسیخته است. ترکیب اینها هم که این رنگ را به اون طعم می دهد و اون طعم را به صاحب این رنگ می دهد، این ترکیب یه دخل و تصرف عملی است، مال متصرف است. قوه متصرف است که اینها را به هم نزدیک می کند، منظم می کند و دوتا را یکی می کند. این ابزار دست نفس است، مثل این که نفس با یک چوب دو چیز را کنار هم نزدیک می کند. این متصرف درکی ندارد، جز قوای عملی نفس است، نه قوای علمی نفس. ترکیبی که می کند، این ترکیب کار متصرف است، این کار غیر علمی است، درک در این کار نیست، چون نفس یه سلسله قوای علمی دارد، یه سلسله قوای عملی. اون کارهایی که با قوای عملی میکند در اونجا درک نیست، اون کارهایی که با قوای علمی میکند در اونجا درک است. پس اینم امر دوم، که اینم تصدیق نیست، چون تصدیق درک خاص است. امر سوم، درک ربط بین موضوع محمول است، درک این که نسبت بین این رنگ و اون طعم واقع است، درک این که این محمول برای این موضوع ثابت است. این درک کار علمی است و تصدیق است و جزئی است، یک موطن خاص می‌خواهد. این درک جزئی نه درک مفرد است که به حواس ظاهر بسپوریم، نه درک کلی است که به عاقله بسپوریم. این تصدیق یک موطنی می‌خواهد. این کار خاص را باید به قوه مخصوص سپرد. راه اثبات قوا این بود که ما چون کارهای گوناگون می‌یافتیم، قوای گوناگون ثابت می‌کردیم. این کار را همینطور چشم بسته بگوییم نفس انجام می‌دهد، این با اثبات قوا و ارزیابی قوا سازگار نیست. ما تا حال کارها را تقسیم می کردیم، بر اساس این کارهای خاص قوای مخصوص ثابت می کردیم. الان اینجا بشینیم بگویم این کار را نفس انجام می دهد. خب همه کارها را نفس می کند. این کار مخصوص موطنش کجاست؟ با چه قوا انجام می دهد؟ همه نفسند، همه درجات درجات نفس است. این امر سوم که درک ربط است و تصدیق نام دارد و در برابر تصور قسمی از دو قسم علم حصولی است، موطنش کجا؟ و اگر بگویید عقل است که عقل جزئی را درک نمی کند، و اگر بگویید اون مرحله عاقله به توسط درک می کند، ثبت المطلوب، اون هم می گویند به توسط یک قوه که حس مشترک نام دارد درک می کند، چون به توسط که شد اون واسطه که حواس ظاهره نیست، ناچار یکی از حواس باطنه خواهد بود. در تلیعه بیانشون مرحوم سبزواری میفرمان به این که همونطوری که جسم عبارت از ماده به تنهایی نیست، عبارت از صورت به تنهایی نیست، عبارت از ماده به علاوه صورت هم نیست، جسم یه حقیقت تازه است که با آمیختن ماده به صورت اون حقیقت تازه پیدا می شود، این چنین نیست که از ماده به تنهایی جسم پیدا بشود، یا از صورت وحده ها جسم ساخته بشود، یا از ماده به علاوه صورت بشود جسم پیدا شد. جسم یه جوهر ثالثی است. این طور نیست که ماده در کنار صورت که قرار گرفت، جسم یعنی این دوتا، جسم یعنی ترکیب این دوتا و حدوث و پدید آمدن یک پدیده جوهری ثالث و اول جوهر جسمانی و اول جوهر مسمم جسم. چون ترکیب ماده و صورت ترکیب سنائی نیست که این دوتا از یکدیگر دور بودن، حالا در کنار هم نظیر پیچ و مهره یک امر مصنوع قرار گرفتن که پیچ به علاوه مهره جز پیچ و مهره چیزی دیگر نیست، یک امر ثالثی نخواهد به بار آورد. اینجا ماده به علاوه صورت یه وجود ثالث حقیقی جوهری به بار می آید، نه جسم عبارت باشد از ماده به علاوه صورت. نه، ماده اگر متقوم به صورت شد و صورت مقوم ماده شد، در جمع یه وجود ثالث جوهری جدیدی به بار می آید با اول جسم. همونطوری که در ترکیبات خارجی این چنین است، در ترکیبات علمی هم این طور است. موضوع وحده قضیه نیست، محمول وحده قضیه نیست، موضوعی که در کنار محمول صف بندی شده قضیه نیست. اگر دوتا یک واقعیت خارجی را علمی را تشکیل دادن می شود قضیه، چه این که تصور موضوع و تصور محمول هیچ کدام اینها تصدیق نیستند. اون چی که در قضیه معتبر است متصور است و اون چی که در ناحیه تصدیق معتبر است تصور است، اما شطرن او شرطن او جزئن او مقدمتن، هرچه هست تصور در ردیف تصدیق است، متصور در ردیف قضیه. قضیه حسابش از تصدیق جدا، تصور هم حسابش از متصور جدا. اگر تصور موضوع و تصور محمول و سنجش موضوع و محمول همه اینها حاصل شد، ما یه درک جدیدی داریم، درک ربط به این که موضوعی محمول را دارد یا ندارد. این درک جدید به نام ایقاع نسبت است، یا درک وقوس و مانند آن تصدیق نام دارد. بنابراین در تشکیل این که این رنگ خاص دارای این طعم مخصوص است، سه کار وجود دارد. یکی درک تک تک اینها، درک موضوع، درک محمول، اینها را می شود به قوای دیگر سپرد. یکی جمع بندی و انضمام و ترکیب و روی همسازی، این کار متصرف است، کار عملی نفس است، نه کار علمی نفس. یکی فهمیدن این پیوند که این دوتا یکی هست، این فهم که کار سوم است، تصدیق نام دارد و یک موطن خاص می طلبد. این موطن خاص عقل نیست، باید قوه مادون عقل باشد و حیل حس مشترک. این فهم مال این حس است، حس مشترک می فهمد، چون حس باطنی است نه حس ظاهری. نفس که در همه جا حضور دارد، نفس اگر بخواد کلیات را بفهمد به ذاتها در مرحله‌ای که عقل نام دارد می فهمد، و اگر خواست جزئیات را بفهمد یعنی تصدیق کند به وسیله حواس درونی، و اگر خواست تصور کند و درک مفرد نصیبش بشود به وسیله حواس بیرونی، همه فهمیدن است. چشم می فهمد منتها فهمن تصوری، گوش می فهمد چون فهم درک دیگه. فهم دو قسمه، یا فهم تصوری یا فهم تصدیقی. ادراک دو قسمه، یا ادراک تصوری یا ادراک تصدیقی. ذائقه می فهمد، این حس چشایی درک می کند این طعم را، منتها تصدیق نمی کند. درک تصوری مال همه اینها هست، منتها حالا اون باطنی ها را معمولا می گوین فهم. نه البته دیگه، ما در قوای نفس بحث می شود. و اما جریان زیدون انسانونی که نقض کردید، این بیان مرحوم سبزواری است که اشکال دوم را اینچنین جواب میدن. میفرمایند زیدون انسانون که در حقیقت ترکیبی نیست که ما دو چیز را بیاییم مرکب بکنیم. اولا ترکیب شدنی نیست، زیرا زید یه وجود مادی است، انسان یه طبیعت مرسله مطلقه است، اینا ترکیب نمیشن. و در اونجا که میگوییم زیدون انسانون، یعنی زید رقیقی از اون حقیقت است و اون حقیقت این رقیق است، به چیزی دیگری نیست. این دو چیز نیستند که ما بیاییم ترکیب کنیم و تصدیق کنیم به ربط بین هما. این وحدت است نه توحید. ما دوتا را یکی نکردیم، این یکی را فهمیدیم که یکی مطلق است، یکی مقید، یکی رقیقت است، یکی حقیقه و مانند آن. برخلاف اون که حکم میکنیم هازل ابیزو هازل هل، دو چیز است که یکی درک ربط کردیم. اما وقتی میگم زیدون انسانون، دو چیز نیست که ما ربط بین هما را درک بکنیم، نه، یکی رقیقه دیگری است، یکی حقیقت دیگری، ما درک این گونه از وحدت را کردیم. قضیه هست اما حملش به رقیقت و حقیقت است. بنابراین بنا شد که انسان بفهمد کجا دهن باز کنه حرف بزنه. وقتی که ما داریم دستبندی میکنیم، مقام سوم رو بحث کردیم، حرف ایشون رو در نقل میکنیم، شما در نقل فرمایش ایشون کم بودی دیدید باید بگید. اگر به مقام چهارم رسیدیم، ما چیزی فروگذار کردیم، شما در مقام چهارم دهن باز کنید. بنابراین هازا تمام الکلام فی الامر سالس. در امر سالس نظر مرحوم سبزواری روشن شد که چی میخوان بگن. و اما امر رابع، امر رابع عریض که از تألیف حقیقی ماده و صورت تشکیل میشه. و اما اون چه که جریان ذهن را بر خارج تطبیق کردن، این امرون باطل، چون در ذهن چیزی با چیزی ترکیب نمی شود. ما هرگز چیزی را زمیمه چیزی نمی کنیم، چیزی را از چیزی جدا نمی کنیم. این تخیل ترکیب است نه ترکیب. اگر صور ذهنیه و علمیه همه اینها امور مجردن کما هو الحق، و اگر حرکت و دخل و تصرف در مجرد راه ندارد کما هو الحق، ما هرگز صورتی را با صورت ذهنی جفت نمی کنیم، دخت و دوزی نداریم. این که می گوییم صورت محمول را با صورت موضوع جفت می کنیم، این تخیل انزمام است نه انزمام. و یشهد له، این که در انزمام اگر ما با را با الف و الف را با با منظم می کردیم، دیگر الفی نمی داشتیم و بایی نمی داشتیم. در حالی که ما بعد از انزمام وقتی محمول را با موضوع و موضوع را با محمول منظم می کنیم، معذالک موضوع را وحدهو داریم، محمول را هم وحدهو داریم. یک امر ثالثی به نام مؤلف تازه احداث کردیم، نه اینکه محمول و موضوع رو با هم ترکیب کردیم. حتی یقال که این کار از کار علمی نیست، کار غیر علمی است، مثل چوب است که دو تا رو با هم جفت میکنه. ذهن هرگز نمی آید یک موضوع را با یک محمول دوتایی پیوند بدهد، بسته ایجاد میکند، نمی بندد. چون اگر بخواد ببندد که اون میشود مادی. اگر موضوع محمول قابل دخت و دوز باشن که حرکت در اونها راه دارد، مجرد نیست. و اگر دخت و دوز شد دیگر ما بسیط نداشتیم، در حالی که داریم. ما اگر زید را علاهده فهمیدیم و قائم را علاهده درک کردیم، بعد گفتیم زیدون قائمون، اون زید به تنهایی و قائم به تنهایی هنوز تو ذهن ما هست. این طور نیست که دوتا رو به هم جمع کردیم دیگه زید وحده نداریم، قائم وحده نداریم. نظیر این که ما خط یک متری رو اگر به دو نیم متر تقسیم میکنیم، دوتا نیم متری احداث کردیم، نه خط یک متری رو تقسیم کردیم. اگر خط ذهنی تقسیم بشود که علم ماده است، خط ذهنی اگر تقسیم بشود که بعد القسمت نباید خط یک متری داشته باشیم، در حالی که کماکان موجوده. ما دو تا خط نیم متری احداث کردیم، در برابر خط یک متری سنجیدیم، گفتیم اون تقسیم میشود به دو تا نیم، و الا اگر صورت علمی است و مجرد است اون منزه از تقسیم است. پس ترکیب به اون معنا که در خارج هست به مانند آن در حریم نفس راه ندارد که ما محمود را با موضوع، موضوع را با محمول دخت و دوست کنیم، یک واحد تشکیل بدیم. این چنین نیست. و اما مسئله درک در حمله اولی هم همینطور نیست. ما دو تا مفهوم را الان هم داریم. وقتی هم که ما جنس را به وحده و درک کردیم، فصل را وحده و درک کردیم، بعد گفتیم حیوان و ناطق انسان تشکیل دادیم، آیا حیوان وحده و در ذهن دیگه نیست؟ ناطق وحده و دیگه در ذهن نیست؟ این دوتا یکی شدن؟ یا وقتی ربط بین این دوتا را درک میکنیم به صورت احداث انسان در میآید، نه اینکه این حیوانون و ناطقون دوتایی شدن یکی. ما یک واحد ایجاد کردیم، نه دوتا را یکی کردیم. در هنگام تحلیل هم به شرح ایزن این طور نیست که ما انسان را منحل کنیم به فصول و اجناس غریب و به دیگر انسان در ذهن نباشد. انسان هست، ما چون این خصوصیت ها را از اون میابیم میسازیم، نه اینکه همون را منحل بکنیم که دیگر کلی در ذهن نباشه. هم در موقع ترکیب هم در موقع تحلیل نوآوری نفس است، نه دخت و دوز نفس. اگر دخت و دوز پذیر باشد که مادیست و حرکت پذیر است. بنابراین حرکت به اون معنا، دخل و تصرف به اون معنا برای هیچ قوه از قوای نفس نیست، چه قوه علمی و چه قوه عملی. و اما مسئله این که حاکم باید درک کند، تصدیق کند، این درست. ولی مگر نان است که نفس گسیخته از قوا نیست و نفس مجموعه قوا نیست؟ اگر نفس مجموعه قوا بود که وحدت در کثرت نبود، میشد کثرت محضه. انسان عبارت از باصره به علاوه سامعه ذائقه فلان و فلان. انسان یعنی این ده تا قوه. یا انسان حقیقتون و عادتون که هو شام و ذائق و سمیع و بصیر و متخیل و متوهم و عاقل. این واحد گسترده است که فی وحدتها کل القواست، نه اینکه انسان یعنی ده تا قوه و کار تازه را باید قوه تازه بکند. بله، اگر انسان عبارت از ده تا قوه بود، کار جدید را باید قوه جدید بکند. اما انسان رشته این تسبیح است، یعنی در عین حال که کثیر است واحد است، حقیقتا با تک تک اینا هم هست. لذا هو السمیع البصیر، هو البصیر الذائق. اگر هو البصیر الذائق، هو الحاکم بین البصیر مبصر والمذوق. نیازی به قوه جدید نیست، حتی یقال که این درک جدید را به قوه جدید بسپریم. اگر در سمع همین نفس است که سمیع است، و اگر در بصر همین نفس است که بصیر است، و اگر در ذوق همین نفس است که ذائقه است، و بین اینها یک حقیقتی است که فی وحدتی ها کل القوا، او در مسئله بصر میبیند، در مسئله سمع میشنود، در مسئله ذوق میچشد و رفت بینشون ایجاد بکند یا سلب رفت. و اما اون چه که مسئله زیدون انسانون را حل کردن، گفتن این وحدت است نه توحید و نه قضیه، زیرا یکی حقیقت است و یکی رقیقت، یکی کلیست مرسل است، دیگری مادیست و محدود. مگر موضوع قضیه زید ماده است یا مفهوم جزئی زید است که صورت علمی است و مجرد است؟ و مگر همه قضایایی که محمول کلیست و موضوع جزئی است از باب حمل حقیقت و رقیقت است؟ این که ما اعراضی را و عوارضی را بر جزئیات حل میکنیم مگر از اون باب است؟ مگر همیشه از باب زید الانسانون است که یک کلی ذاتی را بر جزئی حل میکنیم؟ مگر ما نمیگویم زیدون طویلون؟ مگر نمیگویم زیدون کذا، زیدون کذا، زیدون کذا؟ خیلی از اعراض و عوارض زید را به عنوان مفاهیم کلیه بر او حمل نمیکنیم. اگر این چنین است، مسئله وحدت دیگه در کار نیست، چون یکی عارض است به دیگری معروض. مسئله حقیقت و رقیقت در کار نیست، چون ذاتی او نیست. و اگه ذاتی او نیست، حمل از حقیقت هم. فتحصل جواب دومی که فرمودن یکی مادی است به دیگری مجرد، چگونه مادی و مجرد ارتباط پیدا میکنن؟ کدام موضوع مادی است؟ اون زیدی که معلوم بالعرض است او مادی است، او که موضوع قضیه نیست، قضیه جز معقولات ثانی است و در ذهنه. با مفهوم زید نفس کار دارد، مفهوم زید که مادی نیست. پس اونی که موضوع قضیه است که مادی نیست، اونی که مادی است که موضوع قضیه نیست. این جزئی اون کلی است. کلی گاهی ذاتی است نظیر زیدون انسانون، گاهی عرضی است نظیر زیدون کذا و کذا، که اعراض و عوارض به روحن می شود. اون چنان نیست که یکی حقیقت باشد و دیگری رقیقه. گاهی که عارض است به دیگری معروض. اگر گاهی که عارض است به دیگری معروض، جا ندارد ما بگیم این وحدت است، نه حمل، نه ربط به مانند آن. و اگر مرحوم سبزواری رضوان الله علیه حس مشترک را در منظومه و سایر کتاب ها پذیرفتن، نه به خاطر دلیل اول است، به خاطر بعضی ادله دیگری است که اونها شاید تام باشد. این دلیل آن نیست که روی این نظر ایستادگی کردن و در منظومه و یا کتاب های دیگر تثبیت کردن حس مشترک را، چون چند دلیل که ابن سینا در شفا برای حس مشترک می آورد، بعضی از اون ادله رو متأخرین خدشه کردن، بعضی رو پذیرفتن. دلیل سومی که تعبیر کردن به اینکه اقوال حجج است، شاد پذیرفتن، و اما اینها قابل مناقشه است. مگر نان است که یک حقیقت است که در موطن سمع و بصر حضور دارد، در همین محدوده به محور حکم میکنه، حس حکم میکنه. بله، یعنی ما یک حاکم میخواهیم، بصر حکم نمیکند و ذوق حکم نمی کند، اما اونی که بصیر است و ذائقه است که نفس است حکم می کند. دیگر موطن جدید نمی خواهد. همین حکم جزئی که می گوید این رنگ مال این طعم است، نه آنم، ما دیگه حس در تصور دارد نه تصدیق. این را درک می کند بالباصره و اون را درک می کند به ذائقه. اگر بین باصره و ذائقه گسیختگی بود، این دو باید یک جا جمع می شد و اون حاکم بود. اما اگر پیوستگی است نه گسیختگی، یعنی همونی که در حقیقت باصره حضور دارد، همون به عینه ها در ذائقه حضور دارد. این چنین نیست که ذائق کسی دیگر باشد و بصیر کسی دیگر باشد. وقت نفس می شود مجموعه قوا، نه فی وحدت ها. اگر نفس فی وحدت ها کل القواست، پس همانی که بصیر است زائق است. آیا در اینجا غیر از بصر و غیر از ذوق چیزی دیگری نیست یا هست؟ اگر غیر از بصر و غیر از ذوق چیزی دیگری نبود که نفس می شد مجموعه قوا، اگر غیر از بصر و غیر از ذوق چیزی دیگری هست که هول بصیر و ذائق، در همین محور حکم می کند. اگر فی وحدتهی سمیع است و بصیر یا ذائق است و بصیر، همون واحد حکم می کند. چه این که در مسئله وحدت و کثرت هم این چنین است، چه این که در مسئله کلی و جزئی هم این چنین است، چه این که در مسئله صورت و معنا هم این چنین است. حالا اشکال سوم که در مسئله هست آن است، مگر نان است که ما صورت را بر معنا یا معنا را بر صورت هم میکنیم؟ واهمه معنا را ادراک میکند، حس مشترک و خیال صورت ادراک میکنند. اون حاکمی که معنا را بر صورت یا صورت را بر معنا حل میکند چیه؟ اون اگه متصرف است که میگن متصرف کارهای عملی میکند نه کارهای علمی. پس یه قوه باید اثبات کرد که او حاکم باشد، معانی را بر صور و صور را بر معانی. مگر ما نان است که میگوییم زید ابن عمرو محب لبکر ابن خالد، صور را با حس مشترک و خیال درک میکنیم، معانی عداوت و محبت را به واهمه درک میکنیم. اون حاکمی که یجب ان یحضره المقضی علیهما که حکم میکند به ثبوت المفهوم للصورت، اون حاکم کیه؟ حس مشترک است یا خیال؟ او که معنا نمیفهمد. واهمه است، او که صورت نمیفهمد. متصرف است، او که کارش کار عملی است نه علمی به قول شما. اون جایی که یک معنای را بر یک صورت و یک صورتی را بر یک معنا حمل میکنن، اونجا و اون موطن مال کیه؟ اگر ما بگوییم نفس مجموعه حواس ظاهری و حواس بیرونی است، هیچ یک از این احکام صحیح نیست. اما اگه گفتیم هو الحاصل متخیل المتصرف المتوهم العاقل کفی وحدتها کل القواست، ما نیازی به اثبات قوه جدید نداریم. ما اگر درک تازه پیدا کردیم، این درک تازه موطن تازه میخواد. معنا را با چه موطن میفهمند؟ صورت را با چه موطن میفهمند؟ میگویند صورت را با حس مشترک میفهمد، معنا را به واهمه میفهمد. صورت را با خیال ضبط میکند، معنا را با حافظه ضبط میکند. اما خواستیم دوتایی را، همین نفس که در دو مرحله این دوتا را ادراک کرده است، این دوتایی را به هم پیوند بدیم، درک رفت بکنیم. این درک رفت در کجاست؟ اگر این است، دو قوه دیگر هم باید اثبات کرد. یک قوه مربوط به حمل معانی بر صورت، یک قوه مربوط به حمل کلی بر جزئی. حالا این را رساله که مرحوم آخوند در تصور و تصدیق نوشته و شرحی هم شده، این را ملاحظه فرمایید به خواست خدا بعد از تعطیلی این هفته روش بحث میشه. الحمدلله.